بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله اجمعین، و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. بزرگترین بلا و مصیبت و بحرانی که فتنه بنی امیه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام تا روز عاشورا به وجود آورد و این حادثه و فاجعه دردناک عاشورا و بعد از عاشورا محصول این بلاء خانمانسوز و خطرناک است، بحران معنویت بود. برادران عزیز، آدمای اون روز در عین اینکه تظاهرات عبادی داشتن، نماز بود، حج بود، قرائت قرآن بود، اما وجودشون، قلبشون، نهانخانه سرشون خالی از معنویت بود. این بزرگترین بلاء اون روزگار بود. بنی امیه تمام زحمات رسول گرامی اسلام رو به باد دادن، نه تنها دین را نابود کردن، انسانیت رو لگدمال کردن، معنویت رو در جامعه اسلامی از بین بردن. پیامبری که 23 سال زحمت کشیده بود قدری سر این مردم رو به طرف ملکوت و دلهای اینها رو مشغول به خدا و ملکوت کرده بود، اون انسانهای خبیث دنیا پرست پست آمدن سر و دل و جان این انسانها رو مشغول به این دنیا کردن، مشغول به همین درهم و دینار و جاه و مقام و شراب و میگساری و رقص و آواز و همین چیزایی که شما در جامعه اسلامی اون روز به وفور مشاهده می کردید. امام صادق علیه السلام فرمودن: ای مردمانی که در زمان و اوان و نزدیکی ظهور فرزند ما مهدی زندگی می کنید، شما مراقب باشید، فتنه هایی برای شما خواهد آمد که این فتنه ها بسیار وسیع‌تر، خطرناک‌تر از فتنه بنی امیه است. فتنتون کقطع اللیل المظلم لا یبقا بیت من بیوت المسلمین الا دخلته. این فتنه های آخرالزمانی داخل خانه های تک تک شما خواهد شد، و اونگونه که از روایات برمیاد بزرگترین آسیب و بلایی که این فتنه ها به دنبالش خواهد آورد همین ضعف معنویت هست. معنویت آرام آرام چراغش کمسو می شود، معنویت از خانواده ها، معنویت از جامعه اسلامی، از خیابان ها، از پارک ها، از مدرسه ها، از دانشگاه ها، حتی آرام آرام میبینیم حوزه ها نیز از معنویت خالی میشود. این درد بسیار بزرگی است. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، محبان اهل بیت عصمت و طهارت، درست است که الحمدلله ما اجتماعات عظیمی داریم، اینا همه عالی است، اینا همه زمینه ساز معنویت است، اینا همه زمینه ساز این است که دلهای ما، مخصوصا دلهای جوانان ما، مشغول به عالم اعلا بشود. ولی اگر خواستیم سراغ معنویت رو بگیریم، نباید تو حرم خیلی دنبالش بگردیم، نباید در جمکران و حرم حضرت رضا و حرم آقا ابا عبدالله بگردیم، اونجا که سراسر نور است، سراسر معنویت. برادران و خواهران ارجمند، به قول امیر المؤمنین علیکم به بیوتکم، ما باید ببینیم آیا خانه های ما، فضای زندگی ما، خانواده ما آیا معنوی هست یا نیست. اینو جواب بدیم به امام زمان، چقدر فضای خانه و خانواده ما معنوی است، چقدر معنویت بر زندگی های ما حاکم است. اینکه ما حرم معزت معصومه بیاییم دعا بخونیم، گریه کنیم، ناله کنیم، فوق العاده با فضیلته، فوق العاده اما مؤثره، ولی اینا مقدمه است تا ما رفتیم خونه آدم معنوی بشیم. نکنه خدای ناکرده حرم ما، جمکران ما مملو و از معنویت بشه، اما خانه های ما، کوچه های ما، خیابان های ما، ادارجات ما بعضن از معنویت تهی بشه. این مصیبته. اونجاست که آدم باید تربیت بشه، اونجاست که بچه باید معنوی بشه، اونجاست. لذاست که امیر المؤمنین فرمود ای محبان و شیعیان ما، من شما رو سفارش میکنم به این که در آخر الزمان مواظب خانه و خانوادتون باشید. فرمود یکی از آثار این فتنه ها این است که و اندها یکسر و طلاق، بنیان زندگی ها متزلزل میشه، و یکسر الفساد، فساد، فحشا، نعوذ بالله رواج پیدا میکنه. اینا نشانه های بدی است، اینا پیام های بدی برای ما داره. من امروز خواهم اینو عرض کنم به تمام کسانی که اهل دغدغه ام، اهل دردن، درد دین دارن، درد ولایت دارن، درد انقلاب دارن. برادران عزیز، امروز بزرگترین بحرانی که بر دنیای امروز و آرام آرام بر جامعه ما و خانواده های ما توسط ابزارهای نوین داره حاکم می شود، بحران معنویت است. نباید بگذاریم، باید تلاش کنیم. پدران، مادران، معلمان، مربیان، روحانیت عزیز، حوزه های علمیه، همه باید تلاش کنیم مجاهدت آمیز، مجاهد گونه و انقلابی در جهت ترویج معنویت در جامعه. فضای معنوی رو باید بر جامعه و خانواده حاکم کنیم. این راه درمان ماست. آدم های معنوی یه ویژگی دارن. چقدر این ویژگی ویژگی مهمی است. انسان های معنوی آدم هایی هستن که خدا در چشم و دل و سینه اونها از هر چیزی بزرگتر است. خدا، همین چیزی که تو نماز میخوان به ما یاد بدن، از اول به ما میگن بگو الله اکبر، خم میشی میگن بگو سبحان ربی العظیم، سجده میری میگن سبحان ربی الاعلا. اینا برای چیه؟ اینا برای این که من و شما خدا در چشم و دل و سینمون از هر چیزی بزرگتر بشه. آدم های معنوی اینجوری هن. دنیا تو چشمشون بزرگ نیست، جاه و مقام و لذتهای دنیا و رفاه و آسایش و عافیت طلبی، اینا تو چشمشون بزرگ نیست. آدم های معنوی از و مل خالق و فی انفسهم، امیر المومنین فرمود خدا در جان اونا بزرگه. و سقر ما دونه فی اعینهم، غیر از خدا در جان اونها، در دل اونها کوچیکه، قیمت نداره، بها نداره. برادران عزیز، شما ببینید همین مولای متقیان امیر المؤمنین وقتی که در بستر شهادت افتادن در حال احتضار، سعسعت ابن سوهان آمد بالا سرش، یه نگاهی کرد به امیر المؤمنین، عرضه داشت یرحمک الله یا امیر المؤمنین حیاً و میتاً، فوالله لقد کان الله فی صدرک عظیما. علی جان من قسم میخورم یه چیزی رو در طول عمرم در تو مشاهده کردم و اون این بود که علی، خدا در دل و چشم و سینه تو از همه چیز بزرگتر بود. کیا میتونن برا خدا ایثار کنن؟ کیا میتونن اخلاص پیدا کنن؟ کیا میتونن برا خدا کار کنن؟ کیا میتونن از لذتهای گناه و حرام و معصیت بگذرن؟ کسایی که خدا در چشم و دل و سینه‌شون بزرگ شده باشه. آدم اگه اینجوری شد مثل آقا ابا عبدالله میشه، برمیگرده میگه خدایا من همه چیزم رو دارم میدم تا تو رو دست بیارم، ترکت الخلق ترن فی هواک. آدم اگه اینجوری شد، خدا در چشم و دل و سینه‌ش بزرگ شد، برادران عزیز، دردها و مشکلات رو تحمل میکنه به خاطر خدا. لذا فرمود ما عرفنی عبدون، به پیغمبر اکرم در معراج فرمود ما عرفنی عبدون الا خشع لی قلبه و ما خشع لی عبدون الا خشع له کل شیء. فرمود پیغمبر هر کی به من خدا معرفت پیدا کنه در مقابل من خاشع میشه. اونایی که خدا در چشم و دل و سینه‌شون بزرگه خاشعند، در مقابل خدا خاضعند، از عذاب و قدرت خدا میترسند، اونا خائفند. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. برادران عزیز، خیلی ها برمیگردن میگن آقا ما چه کار کنیم؟ آقا یه ذکری به ما بگو ما سر نماز باحال بشیم. نمیدونیم چرا حواسمون به هر چیزی هست به جز خدا، سر نمازمون هم دنبال گمشده های دنیویمون میگردیم. ذکر درسته، ولی عزیز من یه ذره فکر کنیم، یه ذره در عظمت خدا، یه ذره در کوچکی و حقارت خودمون، یه ذره در فقر و مسکنت خودمون، اینا رو به باطن خودمون تلقین کنیم. این باعث خضوع و خشیت هست در مقابل خدا. لذات که شما نگاه کنید، آدمای خاشع پیغمبر اکرم فرمود 4 ویژگی دارن. بهار الانوار جلد اول رو مراجعه بفرمایید. انسان‌های خاضع و خاشع 4 علامت دارن. اولیش اینه، اولین ویژگی انسان خاشع اینه، حضرت فرمود مراقبت الله فی السر والعلانیه. آدم خاشع کسیه که در نهان و آشکار مراقب خداست، مراقب چشم خداست، مراقب نگاه خداست، محضر خدا رو کاملا و حضور خدا رو کاملا درک میکنه، احساس میکنه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، برید سر قبرش، خیلی این قبر نورانیه. شاگردش آمد بهش گفت آقا من دارم میرم ایران، یه جمله منو نصیحت کن که بین من و گناه فاصله بیاندازه. میگه آقا سرشو انداخت پایین، بعد که سرشو آورد بالا فرمود پسرم برو این آیه رو رو قلبت بنویس، جوان من فدای تو بشم این آیه رو رو دلت بنویس، این آیه‌ای که هممونم حفظیم. فرمود پسر اگه این آیه رو رو قلبت بنویسی دیگه تا آخر عمرت گناه نمی کنی. علم یعلم بان الله یرا. بنده من مگه تو نمیدونی من تو رو میبینم؟ نمیدونی؟ نمیدونی تو در همه لحظاتت در مرعا و منظر منی؟ امیر المؤمنین فرمود فاتقوا الله الذي انتم بعینه. بابا از خدا بترسید، اون خدایی که دائما در مقابل چشمان اویید، اون ولی خدایی که دائما در مقابل چشمان اویید. فرمود دومین علامت مناجاته، مناجات. آدمای خاشع اهل مناجاتن، اهل دعان، اهل راز و نیازن، اهل سحرن، اهل گریان، اهل اشکن. باید اینجور چیزا باشه. 3 فرمود و رکوب الجمیل. آدمای خاشع هیچ وقت کار بد انجام نمیدن، نگاه بد نداره، حرف بد نداره، لقمه بد نمیخوره، قدم بد بر نمیداره، مجلس بد نمیره. 4 فرمود انسان‌های خاشع اینن و تفکر لا اله الا الله فی یوم القیامه. آدمای خاشع همچنان که درباره خدا خیلی فکر میکنن، راجع به مرگ و قیامتشون هم خیلی فکر میکنن، خیلی فکر میکنن. انا نخاف من ربنا، خانواده‌ای که امام حسین توش تربیت شده اینجوری بوده، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بابا ما خانواده حسینی، ما خانواده علوی و فاطمی، مهمتر، یکی از مهمترین ویژگی‌هامون اینه بابا ما از قیامت میترسیم، ما از عذاب خدا میترسیم، میترسیم. آیون ما باید بترسیم از عذاب خدا و قدرت خدا. آدمای خاشع، آدمای معنوی، اهل خوفن، خوف از عذاب خدا. پیغمبر اکرم یه روز بالا منبر شروع کردن به خواندن سوره قارعه. ببینم یه جوان، الحمدلله از این جوانا زیادن، آی قربان این جوان من برم با این قلب لطیفش. پیغمبر اکرم شروع کرد القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. همینجور که پیغمبر داشت سوره قارعه رو میخوند، یه جوانی یه ناله بلند زد، افتاد رو زمین با صورت. پیغمبر رفت بالا سرش، دید قش کرده. پیغمبر اکرم وایستاد تا به هوش اومد، گفت جوان چرا قش کردی، چرا از هوش رفتی؟ صدا زد یا رسول الله این آیاتی که شما خوندید خیلی تکان دهنده بود. یا رسول الله من تحمل عذاب خدا رو ندارم. پیغمبر فرمود ابشر و کبل جنه، به تو وعده بهش میدم، قرآن گفته ولی من خاف مقام ربی، اونایی که از مقام خدا، از عذاب خدا میترسن، بهش مال اوناست. یه پیرمردی آمد به پیغمبر اکرم عرضه داشت یا رسول الله علم نیمه ما علمک الله، از اون چیزایی که خدا یادت داده به منم یاد بده، یعنی قرآن رو به منم یاد بده. پیغمبر دستشو داد به یکی از اصحاب، گفت برو به این قرآن یاد بده. اون صحابی هم رفت، آیا نکنه تو جامعه ما، نکنه تو خانواده های ما، نکنه تو بازار ما، نکنه تو مغازه های ما، نکنه تو اداره جات ما این حرفا فراموش بشه. اگه شد دیگه قال و قیل ما شاید خیلی دردی از ما دوا نکنه. اون مردم برد اینو سوره زلزال یادش داد. آره شروع کرد، گفت بگو ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسغالها، تا رسید به این آیه. آقا این آیه رو که خوند فرمود آقای شیخ، آقای استاد دیگه بس، من بسمه دیگه، بلند شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود خرج فقیهن، فقیه از این خانه خارج شد. خرج فقیهن کدوم آیه؟ یه بار بخونیم همه با هم دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. جوون عزیز اگه گناهکاری مثل من ناامید نباش، هر کاری هم کردی قصه نخور. وحشی رو خدا بخشید، بخشید آقا، ناامید نشید، تا زنده ایم، تا نفس داریم، بیایم اینجا جمع بشیم، استغفار کنیم، طلب عفو کنیم، توبه کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم. یکی از جلوه های معنویت اینه، آدمای معنوی که دلشون مشغول به خداست، تعلق خاطر به این دنیا و پول و مال و اینجور چیزا ندارن، وابسته به اینا نیستن. دارن ها، ممکنه پول دارن باشه، وضعش هم خوب باشه، مثل حضرت سلیمان باشه، اما وابسته نیست، دلبسته نیست. چون دلبسته نیست، اینجور آدم ها در راه خدا مالشون رو راحت احسان میکنن، راحت انفاق میکنن، اصلا عادت دارن. عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. بابا آدمای معنوی در راه خدا راحت انفاق میکنن، راحت پول خرج میکنن، راحت برای اقامه و احیاء دین خدا، اقامه و احیاء ولایت، اقامه و احیاء عزای امام حسین راحت خرج میکنن، راحت. بخیل نیستن، خسیس نیستن. راوی میگه من دیدم آقا امام صادق علیه السلام یه شب از اول شب تا صبح لا اله الا الله هی دور خدا، خانه خدا داره طواف میکنه و این جمله رو داره میگه. گوش کن آقا، این جمله رو داره میگه، داره میگه اللهم قنی شح نفسی، پروردگارا منو از بخ، منو از خساست، منو از اینکه دستم به جیبم نره، منو از اینکه پولم رو در راه خدا خرج نکنم نجاتم بده، نگهم دار. صبح که شد خدمت حضرت رسیدم، گفتم آقا شما از اول شب تا صبح این دعا رو فرمودید، برای چی؟ فرمود مگه قرآن نخوندید؟ آیا امشب برید سوره مبارکه 8 آیه 9 رو بخونید؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آقا اهل بیت با اینکه حقشون بود، مال خودشون بود، خودشون نمیخوردن، در راه خدا انفاق میکردن. و من یوغش و حنفسهی فاولائک هم المفلحون، اونایی که بخیل نیستن، خسیس نیستن، به خزانه های خدا اعتقاد دارن، اعتقاد دارن که اگه بدن خدا هزاران برابر جبران میکنه، اونا راحت در راه خدا و اقامه شعائر الهی خرج میکنن، راحت به فقرا پول میدن، راحت. لذا ببینید حضرت زهرا فرمود، من یه دو سه تا روایت دیگه براتون بخونم و بس دیگه. حضرت زهرا فرمود آی مردم، من از این دنیای شما سه چیزو فقط دوست دارم، حب به الی من دنیاکم سلاس، برای من فاطمه. فاطمه کیه؟ فاطمه حسن پرور، فاطمه امام حسین پرور، فاطمه زینب پرور، برای این مادری که از دامان این مادر چقدر انسانهای ملکوتی تقدیم به این عالم شده. میفرماد از این دنیای شما سه چیز من فقط علاقه دارم، اون سه چیز چیه؟ اون سه چیز اینه: یک قرائت القرآن، قرائت القرآن، من عاشق قرائت قرآنم. دو النظر الی وجه ابی رسول الله، دوم اینکه عاشقم که نگاه کنم به چهره پدرم پیغمبر، وجود نورانی رسول کرامی اسلام. سه والانفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنم. برادران عزیز، من خواهش میکنم هر جا که نشستید این دو کلمه منو گوش کنید، این دو کلمه. یک، امیر المؤمنین فرمود هر چی از مالت برای آخرت دادی اون موند، اون برات موند، هر چی نگه داشتی ممکنه نصیب دشمنت بشه، وا دیگه به دردت نخوره، دیگه دردی از ما دوا نکنه. تا زنده ایم ببخشیم در راه خدا، بعد مرگمون همه مال ما رو هم در راه خدا ببخشن خیلی ثمر نداره. مگه پیغمبر اکرم نفرمودین آقایی که انبار خرماشو وصیت کرد بعد از مرگش بین فقرا تقسیم کنن، بعد فرمود اگه این خرمای پلاسیده گندیده رو مثلا خودش با دست خودش میداد، از این انباری که بعد مرگش در راه خدا دادن خیلی بیشتره، ارزشمندتره، فضیلتش بالاتره، بالاتره. به خدا بنده یکی زیرا میشناسم الان مرده، ثروتشو که جا گذاشته 800 میلیارد تومنه. برادران عزیز، باور بفرمایید بچه هاش حاضر نشدن برای شب سوم پدر مجلس بگیرن، به جان عزیزش. نزار تا میتونی، تا امکانته در راه خدا بذل کن، بخشش کن. دو، فرمود اونایی که مالشون رو در راه خدا خرج نکنن خدا یه گرفتاری براشون میاره، به خدا پناه میبریم. فرمود در راه معصیت خدا بعدن خرج میشه. فرمود یه درهم در راه خدا ندی، دو درهم در راه غیر خدا باید بدی. عزیز من، قانون خدا اینه. اون وقت مثلا شما ببینید در راه خدا اون بارزترین مصرف مال در راه خدا چیه؟ اون بارزترین مصرف مال در راه خدا اینه که انسان مالش رو در راه اشاعه امر اهل بیت، اقامه عزای اهل بیت و خدمت به زوار آقا امام حسین خرج کنه. به 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 به. اجازه بدید من یه حدیث کوتاهی هم بخونم. اون حدیثم اینه، عبی بن کعب میگه من نزد پیغمبر اکرم نشسته بودم، یه دفعه دیدم امام حسین بچه بود داخل شد بعد دیدم پیغمبر این امام حسین رو به سینش چسبان، یه جمله گفت، فرمود یا زین السماوات والارضین، ای حسین من که زینت آسمان ها و زمین هایی. میگه این جمله برام خیلی سخت اومد، به پیغمبر اکرم گفتم یا رسول الله این عنوانی که به این بچه دادی خیلی بزرگ بود. سه جمله پیغمبر اینجا داره، من همین سه جمله رو براتون معنا میکنم و میام پایین. اون سه جمله اینه، فرمود، گوش کن عزیز، فرمود عبی به خدا قسم حسین من در آسمان ها خیلی بزرگتره تا رو زمین. عبی حسین من کسیه که امام خیره، هر کی خیر دنیا و آخرت میخواد خودشو چسب حسین کنه. امام برکته، هر کی برکت دنیا و آخرت میخواد جونش و مالش رو برای امام حسین خرج کنه. فرمود یه درهم کسی برای حسین ما خرج کنه 10,000 برابر خدا جبران میکنه. لا اله الا الله. امام صادق فرمود و امام عزن، حسین من امام عزته، حسین من امام فخره، هر کی حسین منو داشته باشه افتخار عالم مانه اونه. آخرش هم اینه، حسین من امام گنجه، هر کی گنج نداره خودشو چسب حسین من کنه. امام حسین گنج دنیاست، گنج آخرته. همه دستاتون رو بگذارید رو سینه، همه صدا بزنید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.